شنوندگان و همراهان عزیز صدای استرالیا سلام. امروز یک شنبه 17 اکتبر با برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های هفته‌نامه مهاجرت در خدمت شما عزیزان هستیم و قصد داریم در این برنامه طبق روال گذشته مروری داشته باشیم به مهمترین رویدادها و اخبار مهاجرتی استرالیا طی یک هفته گذشته و در بخش دوم هم به سوالات ارسالی شما عزیزان پاسخ خواهیم داد. جناب آقای نیما کاظمی از گروه مهاجرتی پاسارگاد مایگریشن طبق روال برنامه‌های گذشته میهمان برنامه ما هستند و امیدواریم که بتونیم اطلاعات خوبی رو تقدیمتون بکنیم. جناب کاظمی سلام و از اینکه دعوت ما رو برای حضور در این برنامه پذیرفتین ممنونم.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای عدالت عزیز، همچنین سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز صدای استرالیا. من در خدمتتون هستم.
خب جناب کاظمی در خدمتتون هستیم تا بشنویم اطلاعات و اخبار مهم مهاجرتی استرالیا طی یک هفته گذشته رو.
بله حتما. خب خبرهای خوبی داریم خوشبختانه این هفته که حالا خدمت دوستان میگیم. خبر مهم و خبر خوبی که حالا چند روز پیش هم از طریق همین صدا استرالیا به تفسیر در موردش صحبت کردیم و یه اشاره کوتاهی بهش میکنیم و نکات تکمیلی رو میگیم، در مورد باز شدن ویزای توریستی برای والدین بود. خب به صورت خلاصه اگه بگیم، والدین تا الان نمیتونستن برای ویزای توریستی اقدام کنن و به استرالیا بیان چون که جزء ایمیدیت فامیلی ممبر نبودن و عملا نمیتونستن برای این کار اقدام بکنن. اخیرا دیگه روز جمعه آقای اسکات موریسون اعلام کرد که دولت موافقت کرده که والدین جزء ایمیدیت فامیلی ممبر به حساب بیان. این به این معنیه که عملا دیگه میشه برای پدر مادرها و فقط برای پدر مادرها ویزای توریستی باز کرد و به استرالیا بیان. خب این سوال پیش میاد که مگه قرار نبود که مرزهای استرالیا به زودی باز بشه؟ پس دیگه این برای چی بود؟ باز شدن مرزها به صورت تدریجی، مرزها بله باز میشه، سقف‌ها برداشته میشه، ولی لزوما از همون روز اول تمام ویزاها نمیتونن وارد استرالیا بشن. اولویت فعلا با کسانی که استرالیایی هستن، یعنی استرالیان سیتیزن هستن یا اقامت دائم دارن و پشت مرزها موندن، و بعد به تدریج بعد میرن سراغ ویزاهای دانشجویی، ویزاهای مهارتی و در نهایت ویزاهای توریستی هستن. که حتی خود آقای اسکات موریسون هم گفت که امسال ویزای توریستی باز نمیشه، ولی پدر مادرها دیگه از این قانون مستثنا هستن. این به این معنیه که میتونیم براشون ویزای توریستی باز بکنه و والدین میتونن به استرالیا بیان، البته برای کسانی که اینجا فرزندشون اقامت دائم داره یا سیتیزن استرالیا هست. خب که این به این معنی هم هست که حتما بدونین که نوع ویزا 600 که انتخاب میکنی فامیلی اسپانسرشیپ باشه. حالا یک سوال دیگه ای هست که خیلی توی مدت از ما پرسیدن در مورد واکسیناسیون، که در مورد اون صحبت میکنیم بعد از خبر بعدی، چون مرتبط به خبر بعدی هست که در مورد باز شدن مرزهای نیو ساوت ویلز که عملا دیگه مرزهای استرالیا اولین جایی هست که باز میشه، از تاریخ 1 نوامبر هست، چیزی در حدود 2 هفته دیگه، به دلیل اینکه نرخ واکسیناسیون این ایالت که از همه بالاتره برای 2 دوز به 80% میرسه و همونطور که قول داده بودن مرزها دیگه باز میشه و سقف‌های محدودیت‌های خروج عملا برداشته میشه، محدودیت‌های ورود هم برای فعلا سیتیزن‌ها و کسانی که اقامت دائم دارن و به تدریج برای مابقی ویزاها هم از اونها هم برداشته میشه. منتها نکته خیلی خوبی که داره اینه که نیو ساوت ویلز اومده اعلام کرده که قرنطینه هتل رو و قرنطینه خونگی رو حتی که قرار بود که به اجرا در بیارن، اینها رو هم به صورت کامل برداشته، توی پرانتز برای کسانی که واکسیناسیونشون مطابق با واکسن‌های مورد تایید اداره غذا و داروی TGA استرالیا، غذا و داروی استرالیا هست، که در حال حاضر در امروز که صحبت میکنیم فایزر و مدرنا و آسترازنکا و جانسون و جانسون، این چهار واکسن هست. پس کسانی که این واکسن ها رو زدن از 1 نوامبر میتونن وارد استرالیا بشن و هیچ قرنطینه وارد نیو ساوت ویلز عملن، چون هنوز بقیه ایالت ها باز نکردن، ولی اونها هم باید چند هفته تاخیر به هر حال باز خواهند کرد. پس از 1 نوامبر عملاً مرزهای استرالیا باز شده. اولویت فعلاً به کسانی که اقامت دائم دارن و یا سیتیزن هستن و بعدش مابقی ویزاها. اگر یکی از این 4 واکسنی که خدمتتون اعلام کردم رو زده باشین، وقتی به وارد نیو ساوت ویلز میشین هیچ قرنطینه‌ای دیگه وجود نخواهد داشت. اگر یکی از این 4 واکسن رو شخص نزده باشه یا یه دوز واکسن زده باشه یا اصلا واکسن نزده باشه، شامل این نمیشه. این اشخاص باید همچنان بر اساس قانونی که فعلا هست برن 2 هفته قرنطینه هتل. پس اگر بخوام جواب خیلی خیلی از سوالهایی که توی این مدت از ما پرسیدن رو بدم، اینه که کسانی که سینوفارم زدن، چون سینوفارم فعلا جز اون 4 واکسن مورد تایید اداره غذا داروی استرالیا نیست، اگر با هر ویزایی به استرالیا بیان مثل ویزای توریستی پدر مادر، باید 2 هفته قرنطینه هتل برن در حال حاضر. منتها دولت فدرال هم پیشنهاد داده به اداره غذا و دارو که بیان 2 واکسن سینوواک و کوویشیلد رو هم اضافه بکنن که ظرف فکر میکنیم 1 هفته آینده، 2 هفته آینده اضافه بشه. فعلا سینوفارم نیست، سینوفارم تو مرحله بعدیه. بنابراین بسته به این که روزی که شما دارین تشریف میارین به استرالیا با هر ویزایی، اگر در اون روز سینوفارم به لیست مورد تایید غذا و دارو استرالیا وارد شده بود، هیچ قرنطینه‌ای دیگه وجود نداره برای شما، میتونید وارد نیو ساوت ویلز و یا حالا ایالت‌های دیگه با شرط اونها بشین. ولی در اون روزی که وارد میشین اگر سینوفارم هنوز اضافه نشده باشه، باید 2 هفته قرنطینه خانگی رو برن حتما. در تاریخی که امروز ما داریم صحبت میکنیم، فعلا سینوفارم جزء اون لیست نیست، ولی قراره در آینده نزدیک بررسی بکنن و اضافهش بکنن. کی هنوز مشخص نیست، ولی من پیش بینیم اینه که به هر حال این کارو میکنن در آینده نه چندان دور. بنابراین این خبر خیلی خوبی بود که ما میتونستیم در مورد باز شدن مرزهای استرالیا، باز شدن ویزاهای توریستی پدر مادرها، باز شدن مرزهای نیو ساوت ویلز، برداشته شدن قرنطینه، اینها همه خبرهای طلایی بود که میتونستیم در مورد استرالیا خدمت دوستان بگیم. یه خبر خوب دیگه هم اتفاقا حالا میتونیم خدمت متقاضیانی که برای ویزاهای نامزدی اقدام کرده بودن بدیم، اینه که ما میدونیم ویزاهای نامزدی هم جزو ویزاهایی بود که به خواب 1.5 سال رفته بودن، بررسی پرونده ها متوقف شده بود و عملا ویزای نامزدی به ندرت بررسی میشد. توی شاید 1 هفته اخیر ما دیدیم که تعداد بالایی درخواست مدارک مجدد، انجام سوی پیشینه مجدد، آزمایش پزشکی مجدد و و و غیره برای این ویزاها اومد، که نشون میده که ظاهرا بررسی پرونده های ویزاهای نامزدی رو هم شروع کردن، که امیدواریم که با باز شدن مرزها عملا این ویزاها هم شروع بشه با سرعت بالا صادر شد، اداره مهاجرت صادر بکنه. بنابراین این هم یه خبر خوب دیگه بود برای متقاضیان. یه خبر خوب دیگه بدیم در مورد این هفته، همش خبرهای خوب بوده خوشبختانه، در مورد ویزاهای مهارتی. الان تمام حزب ها، تمام کارفرمایان دارن به دولت، اداره مهاجرت فشار میارن و پیش بینی که کردن بر اساس تحقیقاتی که کردن، استرالیا باید در عرض 5 سال آینده نزدیک 2 میلیون مهاجر بگیره. خب که این مهاجرها شاید بشن این نرخ میشه مثلا نزدیک 400,000 در هر سال. این نرخ، این نسبت از زمان جنگ جهانی دوم واقعا بی سابقه بوده، این نرخ مهاجرت، نه لزوما تعداد، به نرخ باید دقت بکنید. 400,000 تا در سال خیلی عدد بالاییه، یعنی چیز حدود 2 برابر نرخ فعلی هست، که این به این معنیه که کارفرمایان هم خیلی دارن به این قضیه رسیدگی میکنن و فشار میارن به دولت که این اتفاق که بیفته، حالا ممکنه با این عدد 2 میلیون در 5 سال نباشه یا همون 400,000 در سال، ولی به هر حال این اتفاق خواهد افتاد، چون تحقیقات نشون داده برای ادامه رشد اقتصادی استرالیا این تعداد مهاجر احتیاجه. این به این معنیه که ویزای مهارتی ویزای طلایی خواهد بود در عرض 4-5 سال آینده. ممکنه در امروز وضعیت خوبی نداشته باشه، ولی اگه با همین روند پیش بره و این صحبتهایی که الان هست اتفاق بیفته، واقعا ویزای طلایی خواهد بود، ویزای مهارتی، و پیش اگر اتفاق بیفته این تصویب بشه، پیش بینی میشه که تعداد بسیار بالایی از نیروی ماهر میتونه هر سال وارد استرالیا بشه که خبر خوبیه. بنابراین اگر اهل برنامه‌ریزی جلو جلوتر هستین، بعد نیست اینو در نظر داشته باشین. شاید بخوایم برین زودتر زبانتون رو تقویت کنیم، مدارکتون رو آماده بکنیم، برای اینکه خیلی هم تا آخر سال مالی نمونده، 8 ماه دیگه بیشتر نمونده، 7 ماه نیمه دیگه بیشتر نمونده، شاید 7 ماه نیمه دیگه یا با ظرفیت خیلی بالا باشه شاید، و اون موقع بعد آماده این باشین که بتونین همه مدارکتون کامل باشه. به هر حال حالا خیلی در این مورد دیگه نمیشه نظری داد، به دلیل اینکه در حد صحبت هست و در حد تحقیق و تئوری هست، تا زمانی که عملی بشه دیگه یه مقدار مسلمه زمان بره. ولی همون خبرهای خوب باز شدن مرزها، باز شدن ویزای توریستی پدر مادر، راه افتادن ویزاهای نامزدی، خبرهای خیلی خوبی هستن که بعد از یک سال و نیم انتظار بالاخره تونستیم یه سری تعداد زیادی خبر خوب از اداره مهاجرت بشنویم که امیدواریم اینها ادامه هم پیدا بکنه. این بود خبرهایی که توی حوزه مهاجرت استرالیا بود. توی نیوزیلند هم یک سری صحبت‌ها هست که من ترجیح میدم هفته آینده بگم، چون قراره ریزش رو هفته آینده مشخص بکنه، در مورد از سرگیری بررسی پرونده‌های نیوزیلند شامل ویزاهای مهارتی، که این رو میذاریم توی هفته آینده، حتما بهش اشاره خواهیم کرد.
بله، خیلی ممنونم از توضیحاتتون جناب کاظمی. سوال‌های زیادی برای ما رسیده و همونطور که هفته پیش هم عرض کردم، ما این سوال‌ها رو به ترتیبی که برای ما ارسال شده و با توجه به زمان برنامه مطرح می‌کنیم و امیدواریم که بتونیم به خوبی به سوال‌های شما عزیزان پاسخ بدیم. سوال اول رو از آقای فرزاد داریم. پرسیدن که امکان داره در مورد مسافرت به ایران اطلاع رسانی بکنید. موردی که خود من سوال دارم اینه که تو ماه دسامبر آیا میشه رفت ایران یا خیر، و اینکه اگر پرواز برگشت اول شهر دیگه جز سیدنی مثلا ملبورن فرود بیاد، هفته قرنطینه تو ملبورن باید انجام بشه یا خود سیدنی، چون خیلی ها میخوان بعد از مدت زیادی برگردن ایران و اطلاع رسانی در این زمینه کمک زیادی میکنه.
خب در جواب سوال اول دوستمون، صحبتی که هست اینه که نوامبر قراره که مرزها باز بشه، چون که نرخ واکسیناسیون 80% افراد واجد شرایط استرالیا میرسه. طبق صحبتایی که دولت کرده، کسانی که اقامت دائم دارن و یا سیتیزن استرالیا هستن میتونن به طور نامحدود از استرالیا خارج بشن، که بنابراین در جواب سوال این دوستمون میشه گفتش که بله، ایشون هم میتونن بدون اینکه مشکلی داشته باشن از استرالیا به ایران برن. در مورد سوال دومشون، اصولا وقتی که پرواز برگشت رو میگیرین و کانکشنی در استرالیا دارین، در اولین شهری که وارد استرالیا میشین در اون شهر قرنطینه میشین، یعنی کاری ندارن که مقصدتون واقعا همون شهره یا اینکه میخواین از اون شهر یک برین به شهر شماره دو. به اولین شهری که در داخل استرالیا بهش وارد میشین همونجا قرنطینه میشین. حالا بسته به شرایط هر شهر متفاوته، اگر تا اون موقع اولین ورودتون به سیدنی باشه و واکسنای سیدنی هم واکسنای استرالیا هم زده باشین، قرنطینه خونگیه، ولی اگر به این شهرهای دیگه مثل بریزبن که همچنان ممکنه تا اون موقع باز نشده باشن، در اون صورت قرنطینه دو هفتگی هتل خواهید داشت. بنابراین بهتره که بریم ببینین اولین شهری که وارد میشین شرایط قرنطینه و ورودش به چه صورته، در اونجا هست که شما حالا یا قرنطینه میشین یا قرنطینه‌ای خانگی، و وقتی بعد از اینکه اون مدت قرنطینه‌تون سپری شد، اون وقت میتونین از اون شهر به صورت داخلی سفر بکنین به شهری که مقصد نهاییتون هست.
بله، سوال بعدی رو از آقای حسینی داریم. گفتن نامزدم اقامت دائم استرالیا داره، تازه ویزاشون اومده، الان هم باردار هستند. خواستم بدونم که اگر فرزندم در استرالیا به دنیا بیاد، آیا سیتیزن استرالیا محسوب میشه یا خیر؟
در مورد ویزای فرزند به صورت کلی، اگر پدر یا مادر اقامت دائم داشته باشن، اقامت دائم استرالیا یا سیتیزن استرالیا باشن، فرزندی که به دنیا میاد سیتیزن استرالیا خواهد شد. اگر پدر یا مادر اقامت دائم ندارن یا اینکه سیتیزن استرالیا نیستن، یعنی اقامت موقت دارن، فرزند همون ویزایی که پدر مادر دارن رو میگیره. بنابراین حالا چون ایشون میگن که مادر فرزند اقامت دائم استرالیا دارن، قاعدتا فرزند هم سیتیزن استرالیا خواهد شد.
بله، آقای احمد گفتند که میخواستم بدونم در این شرایط که مردا در آستانه باز شدن هست، آیا ویزای 482 اسپانسر کارفرما بررسی میشه یا خیر؟
ویزاهای 482 بررسی میشد با سرعت خیلی کم و تعداد بسیار محدودی ویزا داده میشد و در جواب سوال اینجاستون، بله مرزها که بازشه قاعدتا ویزای 482 که ویزاهای اسپانسرشیپ کارفرما هست، ویزاهای موقتی کاری هست، قاعدتا جزو ویزاهایی هست که دوباره بررسیشون شروع میشه. حالا اینکه دقیقا از چه روزی اتفاق بیفته کسی نمیدونه، ولی بررسیشون شروع میشه و فکر میکنم با سرعت بیشتری این ویزاها صادر میشه.
بله، آقای ایمان گفتند که من رشته لیسانس و ارشدم مهندسی نفت بوده، حدود 9 سال سابقه کار مرتبط با رشته و با بیمه دارم. خانمم هم لیسانس و ارشد همین رشته هست با 5 سال سابقه کار مرتبط و بیمه. با احتساب ناتی امتیازم 80 میشه. با این شرایط پیشنهادتون برای استرالیا چی هستش؟
حالا اگر این دوستمون بتونن مسلماً زبان بالاتری بگیرن یا امتیازشون رو بالاتر ببرن، شانسشون بالاتر میره. در حال حاضر 80 امتیاز امتیاز کافی برای این که بتونن ویزای 189 رو بگیرن از استرالیا نیست. باید امتیازشون بالاتر باشه، روی 95 باشه. اگر میخوان ویزای 189 اقدام نکنن، باید به سراغ ویزاهای 190 برن. الان ویزاهای 190 در استرالیا عملا برای آنشورها هست. بنابراین این دوست یا کسانی که آفر کاری دارن، پیشنهاد کاری دارن، حالا هم نیو ساوت ویلز 190 میگیره، هم ساوت استرالیا 190 میگیره، هم تاسمانیا 190 میگیره و هم وسترن استرالیا، منتها اینا میگیرن همه برای کسانی هستن که آنشور هستن، در این ایالت ها کار میکنن یا زندگی میکنن. بنابراین شما که اگر آفشور هستین، یا باید سعی کنین یک آفر کاری بگیرین از یکی از ایالت ها که ببینین در اون صورت میتونین از یکی از این ایالت ها اون وقت اسپانسرشیپ بگیری، یا اینکه با یک ویزای دیگه‌ای به استرالیا، به یه ممکن ویزای دانشجویی باشه، وقت آنشور به حساب بشین، کار پیدا بکنین و اون وقت برای اسپانسرشیپ های ایالتی اقدام بکنین، یا اینکه سب بکنین جولای سال بعد که وضعیت اسپانسرشیپ ها برای آفشور ها مشخص بشه که ببینین که آیا میتونین برای اونها اقدام کنین یا نه. در حال حاضر با امتیازی که شما دارین برای ویزای 189 واجه شرایط نیستین و برای آفشور ها هم و اگر آفر کاری نداشته باشین هم خیلی برای ویزای 190 و 491 واجه شرایط نیستین.
بله، خانم ملوری گفتند که میخواستم بپرسم کسی که دعوتنامه 190 داره و از امتیاز مجردی استفاده کرده، بعد از گذشت یک سال و نیم از لاجش میتونه ازدواج بکنه و همسر رو هم به پروندهش اضافه بکنه یا ممکنه مسیر ویزاش با مشکل مواجه بشه؟
ببینین، این سوالی هست که خیلی از ما میپرسند و عملا جواب خیلی واضحی اداره مهاجرت بهش نداده. اون دو سال پیش که این نوع امتیاز بندی های جدید اعلام شد، اداره مهاجرت همون موقع در جواب یکی از ریکوست ها بود که اعلام کرد که کسانی که 189 باز میکنن از امتیاز مجردی استفاده میکنن و بعد از طی پروسه اون وقت امتیاز مجردیشون از دست میدن و مثلا ازدواج میکنن، دیگه اون ده امتیاز رو دیگه ندارن، کیس آفیسر کاملا این احتمال رو وجود داره که پروندهشون رو رد میکنه. ولی این به صورت اینقدر شفاف در قانون هنوز نیومده، ولی کیس آفیسر این حق رو داره. چیزی در مورد ویزاهای 190 و ویزاهای 489 نگفتن. بنابراین این ممکنه خیلی از پرونده ها ما میدونیم که خیلی ربط به کیس آفیسر داره که کدوم کیس آفیسر به پرونده اساین میشه و چقدر سختیه. احتمال اینکه این ویزا رو رد بکنن وجود داره، احتمال اینکه رد نکنن هم وجود داره. بنابراین ما همیشه میگیم که بهتره که ریسک نکنین، این کار رو نکنین، ازدواج نکنین که ده امتیاز رو از دست ندین. حتی اگرم با کسر اون ده امتیاز امتیازتون برسه، حد ممکنه باز کیس آفیسر رد بکنه. پیشنهاد ما اینه که این کار نکنید و این ریسک رو نکنید. ولی اگه این کار کردین بدونین که ممکنه کیس آفیسر دست روی این موضوع بذاره و کیستون رو رد بکنه.
بله، آقای اوروژ نژاد ما سوال آخر ازشون داریم. گفتند که همونطور که مستحضری در حال حاضر به طور رسمی پرونده های ماه اکتبر 2020 در حال بررسی هستش و ظرفیت سال اول 5000 تا بود. ماه بعد از اون که نوامبر 2020 هستش زمانیه که آغاز راند جدید ویزای تالنت با ظرفیت 15000 تایی هست. با توجه به ریجکتی های زیاد پرونده های اخیر، آیا این افزایش ظرفیت سه برابری از نظر شما در موفقیت بیشتر پرونده های نوامبر 2020 به بعد تأثیری خواهد داشت یا خیر؟
خب حالا من یه نکته بگم و اون اینه که یک فرضی این دوستمون کردن که فرض درستی نیست. درسته که ویزای تالنت ویزا نوامبر دو سال پیش معرفی شد و ظرفیت 5000 تایی هم داشت و بعدن این ظرفیت شد 15000 تا، ولی یادمون باشه که این ظرفیت های جدید یا ظرفیت 15000 تایی که دادن از نوامبر به نوامبر نیست، از جولای به جولایه. یعنی این ظرفیت جدید 15000 تایی که دادن عملا 4 ماهش گذشته، 3 ماه و نیمش گذشته، مال سال مالی که توش هستیم، مال سال سال مهاجرتیه که توش هستیم که از اول جولای مشخص شده، بنابراین مال از اول نوامبر نیست و این با این به این معنیه که الان شما ما داریم روی همون ظرفیت 15000 تایی میریم جلو و هر کسی که دعوتنامه میگیره یا نمیگیره بر اساس همون ظرفیت 15000 تایی که بله همونطور هم که خودشون اشاره کردن بسیار بسیار سخت شده، عملا دیگه فقط برای کسانی که دکترا دارند و اگر دکتر ندارن در حد بین المللی واقعا دستاوردی دارن یا دستاوردهای ملی بزرگی دارن میتونن دعوتنامه بگیرن. در غیر این صورت واقعیت اینه که به آسونی قبل اصلا نیست و ما پیشنهاد میکنیم که این رو در نظر بگیرین که خیلی سخت شد. باز حالا اگر سوال دیگه‌ای در این زمینه داشتن دوستمون میتونن به سایت اداره مهاجرت مراجعه بکنن و هر از چندگاهی آمار این که چند تا پرونده هست که این Freedom of Information رو که میذارن توی سایتشون اطلاعات خوبی میده. چند ماه پیش هم ما اتفاقا اطلاعاتش رو منتشر کردیم که نشون میداد چند تا پرونده تا الان کد گرفتن، چند تا پرونده ویزا گرفتن، چند تا توی صف هستن، اطلاعات جالبی میگه. اگر سوالی داشتن میتونن به این Freedom of Information ها که اداره مهاجرت هر از چندگاهی منتشر میکنه مراجعه بکنن که اطلاعات خوبی بهشون میده.
خیلی ممنونم جناب کاظمی از توضیحاتتون و پاسخ به سوالها. اگر نکته دیگه ای هستش که میخواییم به صحبتاتون اضافه بکنین ما در خدمتون هستیم.
نه ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید. خدا نگهدار.
خواهش میکنم، براتون روز خوبی آرزو میکنم. خدا نگهدار.